هاج حسین گذاشت. همون دفتری که شهید هاج حسین همدانی سالها پیش گوشه اون نوشته بود:
من شنیدم سر عشاق به زانوی شماست و از آن روز سرم میل بریدن دارد.
دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب خداحافظ سالار رو شنیدید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان، قسمت آخر روایت کتاب خداحافظ سالار رو شنیدید که بر پایه شخصیت حاج حسین همدانی ساخته شده بود. این نکته رو هم یادآوری کنم که امروز 16 مهر ماه سال روز شهادت سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانیه. این شهید بزرگوار یکی از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی و از بنیانگذاران سپاه همدان بود و مدتی هم فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله رو بر عهده داشت. این سردار رشید اسلام از مستشاران ارشد نظامی ایران در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها بود که 16 مهر ماه 94 به دست تروریست های داعش در سوریه به شهادت رسید. یاد و نام ایشون و همه شهدای مدافع حرم گرامی باد. برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معارف را ادامه میدیم با مستند پنجره.
با آغاز حمله داعش به عراق و سوریه و با توجه به پشتیبانی قوی غربی ها از گروه تروریستی داعش، عراق و سوریه نیازمند سازماندهی نیروهای مردمی بودند تا در کنار ارتش به مقابله با داعش بپردازند. در این شرایط با درخواست دو کشور، جمهوری اسلامی ایران اقدام به اعزام مستشاران نظامی کرد. در میان امیران ارتش و سرداران سپاه، مردی از دیار همدان نقش بارزی در مقابله با گروه تکفیری داعش داشت. حبیب سپاه. سردار شهید حسین همدانی در سال 1329 از پدر و مادری همدانی الاصل در شهر آبادان زاده شد. پدر او از کارکنان پالایشگاه آبادان بود که در سال 1332 در بیمارستان شرکت نفت درگذشت. بدین ترتیب وی در 3 سالگی به اتفاق خانواده به همدان مراجعت کرد و دوران کودکی و تحصیل را در این شهر با کار کردن در مغازه عطاری و کارگاه نجاری سپری نمود. شرکت در هیئت‌های مذهبی او را با خط فکر گروه‌های انقلابی آشنا کرد و مسیر زندگیش را تغییر داد. بعد از ترک تحصیل راهی تهران و مشغول به کار شد و با اوج گرفتن انقلاب به صف انقلابیون پیوست. خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر شهید حسین همدانی:
حتی آجا از 7 سالگی این تنگیه که تو ذهنمه کار میکردن، اینجا که مادرش تعریف میکنن تو امه خودم میشه دیگه، میگفت آجا از 7 سالگی سر کار بود. 5 شنبه های که میشد یک 10 شایی به این حقوق که میدادن اونو میداد یه هندونه، بقیش هم خرج تحصیل خودش میکرد.
شهید حسین همدانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار شهید محمود شهبازی نقش مؤثری در راه اندازی سپاه همدان داشت و با شروع درگیری ها در کردستان برای مقابله با ضد انقلاب راهی کردستان شد. آقای رضا میرزایی، همرزم شهید و پژوهشگر دفاع مقدس:
از همون ابتدای گردنه با گروهی از پیشمرگان مسلمان کرد منطقه قربه و گروهی از بچه های همدان اینا رو مدیریت کرد، خودش جلو افتاد با یک سیمو با یک کالی 50 و تا اونجا این محور سنندج به همدان رو به طور کامل پاکسازی کرد،
گردن رو آزاد کردن و رفتن وارد شهر شدن.
در اون عملیات حقیقتاً چنان وحشتی به جان ضد انقلاب انداخته بود که ضد انقلاب در همون گام اول تارمار شد.
شهید حسین همدانی پس از مدتی کوتاه به همراه حاج احمد متوسلیان و شهید همت و شهید شهبازی در تشکیل و سازماندهی لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله نقش به سزایی ایفا کرد. دکتر محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
وقتی دیگه من فرمانده سپاه شدم دنبال نیرو میگشتم، یعنی افرادی که بتونن تیپ تشکیل بدن. از آبادان شروع کردم تا هشنوی و پیرانشهر. وقتی برگشتیم دوستان به من گفتن شما کشف کردید اون جمله‌ای که امام بهتون گفت که برید اوضاع جنگ رو عوض کنه. گفتم آره من کشف کردم. گفتن چیه؟ گفتم من یه مردان بزرگی رو تو این خاک و خونا تو این خط مقدمات دیدم که اگر بهشون میدون بدیم عراق که هیچ، کل جهان رو میتونن بگیرن. و همین شد، یکی از این چهره آقای همدانی بود. بعد وقتی که اومدن دیدم شدن 4 نفر، یعنی آقای حاج احمد متوسلیان هست، آقای شهبازی، آقای همت و آقای همدانی. اومدن و گفتن ما آماده ایم.
شهید حسین همدانی در عملیات کربلای 5 و دیگر عملیات ها از فرماندهان خط شکن بود و حتی بارها خبر شهادت وی در جبهه پخش شد، اما ماند و جنگ تحمیلی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
یکی از خاطراتم مربوط به عملیات کربلای 5 هست که ایشون با 2-3 تا از یگانهای دیگه حمله کردن به جنوب منطقه شلمچه، جزیره بواریان. چون 2 تا لشکر دیگه نرفته بودن ایشون محاصره شد، صبح محاصره شده بود، با من تماس گرفت و گفت که من چیکار کنم، 2 تا لشکر دیگه نیومدن و دوستان ما تو محاصره هستن. من یه مرتبه این معنا به ذهنم اومد که گفتم آقای همدانی اینجا سرزمین رسول الله است، شما باید این سرزمین رو حفظ کنه. یه مرتبه دیدم که مثل اینکه انقلابی درش صورت بگیره و یه حالت خاص عرفانی و روحانی بود، برادر محسنان با تمام وجود تا آخرین قطره خونم اینجا نیستم.
سردار شهید حسین همدانی
وقتی در کربلای 5 در محاصره گرگانهای لشکر قدس گیلان تو جزیره محاصره از 4 طرف، هیچ کس هم نمیدونست، نه فرمانده گرگان ما میدونست، نه مسئول حسین همدانی که ما که اونجا بود میدونست. آقای حسین رضایی هم به بنده گفت ندورشون، از 4 طرف میخوردن. ما یه گراهی باز کردیم خاکریز، 36 تا شهید دادیم تا خاکریز رو داریم دو طرف پیم مسیر داریم حرکت میکنیم.
آقای رضا میرزایی همرزم شهید و پژوهشگر دفاع مقدس:
حاج حسین همدانی به وسیله رزمندگان استان گیلان صحنه نبرد عاشورایی رو در جزایر باواریان که اون طرف این جزیره جزیره ام الطویل بوده، اونجا صحنه عاشورایی رو به کار میگیره، به نمایش میذاره و با همه توان 3 شبانه روز مقاومت میکنن. دشمن تلاش خیلی زیادی رو میکنه که به هر شکلی شده اون جزیره رو بگیره و حاج حسین همدانی با کمک رزمندگان مقاومت میکنن تا بعد از 3 شبانه روز این دو لشکر میرسن و اون جزیره تثبیت میشه.
دکتر محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
با اینکه شب بعد ما حمله کردیم که باز راه باز کنیم به جزیره نتونستیم، 2 شب طول کشید تا بالاخره لشکرهای دیگه هم تونستن برن وارد جزیره بشن و ایشون توی مدت تو محاصره ایستاد و مقاومت کرد و عراقی ها اجازه نمیداد که نزدیکتر بشن.
سردار شهید حسین همدانی.
تو جنگی که بر علیه ما آغاز شد، علارغمی که حزب بس بود نظام سوریه، آمد تو اردوگاه انقلاب اسلامی، آمد تو در کنار ایران قرار گرفت با شعار، با اطلاعیه. نه، بعضی کشورهای دیگر هم بودن، تایید کردن، حمایت کردن، محکوم کردن تجاوز رو، بعضی هم بی‌طرف بودن، اما سوریه آمد تو میدان، آمد محکوم کرد، برخورد کرد. چطوری؟ نفت عراق که از بالوله میامد به سمت سوریه و دریای مدیترانه فروخته میشد، نفت رو قطع کرد. سوریه نفت عراق رو قطع کرد، شاهرگ اقتصادی عراق رو زد. یکی دیگه منافع خودش رو کم کرد، کلی پول میگرفت، سود میبود از این انتقال نفت. کار بزرگ انجام، هیچ کشوری برای ما کار نکرد.
درست در همان زمانی که گروهک های تروریست تکفیری در حال پیشروی در خاک عراق و سوریه بودند و بسیاری از تحلیلگران سقوط دولت‌های عراق و سوریه را قطعی می‌دانستند، سردار رشید شهید همدانی با طرح تشکیل نیروهای دفاع مردمی وارد سوریه می‌شود و با تشکیل نیروهای دفاع وطنی در مقابل هجمه گروهک‌های تکفیری می‌ایستد و مانع از پیشروی‌های بیشتر آنان می‌شود و روند بازپسگیری مناطق اشغالی را نیز آغاز می‌کند. آقای رضا میرزایی، همرزم شهید و پژوهشگر دفاع مقدس:
اگر حاج حسین همدانی نمی رفت سوریه، اگر اون 40,000 بسیجی رو در اونجا تشکیل نمی داد، خدا رو شاهد می گیرم سوریه سقوط کرده بود.
ایشون ملقب بودن به ابو وهب.
دکتر محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
یه بار من گفت که بعد از محسن، من دیدم این داعشی ها خیلی از این اینترنت استفاده میکنن، شبکه‌های مجازی خیلی استفاده میکنن و عملا فضای اینترنتی در سوریه و در جنگ در اونجا در اختیار اوناست. گفت من به ذهنم اومد که بیام، اومدم رفتم دانشگاه صنعتی شریف، سه تا از دانشجوهای نخبه رو پیدا کردم، بچهای حزب اللهی که روی رزمندگی هم داشتن، گفت اینا رو برداشتم بردم دمشق. بهشون گفتم شما این بخش مجازی جبهه مقاومت رو بندازید. گفت کمتر از دو سه ماه این بخش مجازی جبهه مقاومت ما که شکل گرفت، ما غلبه کردیم بر شبکه‌های مجازی داعشی ها و عملا ما در برتری قرار گرفتیم.
سارا همدانی، فرزند سردار شهید حسین همدانی:
روزای اولی که ما رفته بودیم، درگیری توی خود شهر دمشق بود، خود نیروها با هم دیگه درگیر بودن. این درگیری یه شب توی خود کوچه‌ای که ما مستقر بودیم اتفاق افتاد و ما از پنجره خونه میتونستیم دقیقا هم نیروهای خودی و هم نیروهای دشمن ببینیم. بابا به ما زنگ زدن، گفتن که توی کوچه درگیری شده و من چند بار اومدم که بیام توی خونه دنبال شما، نتونستم، نمیشه و شما کف زمین بخوابین، چون ما کاملا صدای تیراندازی و اینها رو میشنیدیم و میگم از پنجره کاملا مشخص بود، نیروها رو میدیدیم. تا صبح که پدر منم فکر کنم 5-6 بار اومده بودن رفته بودن، تا بالاخره تونسته بودن نزدیک 5-6 صبح اومدن دنبال ما و ما رو از اون منطقه بردن.
شهید همدانی در رفتار و کردار و قبول مسئولیت‌های خطرناک فرماندهی بارز، شاخص، لایق و آماده شهادت بود. سید حسن شکری، دوست شهید:
اومدم دنبالش 5 صبح سوارش کردم ماشوبوسه رو، دیدم رویه خیلی عجیبی داره. گفت چی؟ گفت بشین بشین بیاد حد میگم. نشستیم تا ما برسیم تقریبا 2 ساعته. گفت من دیروز اومدم تهران با حاج قاسم رفتیم شهرس آقا، گفت که آخرین گزارش هم بدم قبول دیگه نره حاجی. 3 سال نبرد متمادی، نبرد خیلی بد توی سوریه. بعد ما گفت من و حاج قاسم بودیم رفتیم خدمت آقا و ما تا نشستیم آقای نگاهی به من کرد، گفت که آقای همدانی، تمام این 3 سالی که شما سوریه بودید، من هر شب سر نماز برای سلامتی شما دعا میکردم. وقتی اون میگفت گریهش میگرفت، ماشین گریهش گرفته بود. بعد گفت من گریهم گرفت، برگشتم به آقا گفتم که تمام خستگی این 3 سال از تن من در رفت.
سردار شهید حسین همدانی:
بزرگترین نعمتی که امروز ما داریم
امنیت داریم، قدر این امنیت رو بدانید. شما باید از مردم سوریه سوال کنید، از مردم عراق، از مردم افغانستان، امنیت جایگاهش در پیش شما چیست؟ اونها میگن ما هیچ نمیخوایم. امنیت مساوی با نفس کشیدن است.
سردار شهید حسین همدانی قبل از شهادت از همسرش خواسته بود تا تمام فرزندان را دور هم جمع کند. با اینکه پسر بزرگشان مشغله داشت، اما سردار اصرار کرد تا حتما خودش را به جمع خانواده برساند. آن شب روحیه شادابی داشت، گویا می دانست قرار است دیگر بر نگردد. وهب همدانی، فرزند شهید، و سرکار خانم چراغ نوروزی، همسر شهید.
به من گفتن این دفعه هر کی میاد شهادت، هر کی میاد شهادته. و من اونایی که دارم میان بهشون گفتم که بعد حتما رضایت نامه داشته باشید از همسراتون، مادراتون، اینها اگر نداشته باشید من از اون مهم بیان دیگه. یه صحبت های شد و دیگه آخر شب که ما خواستیم بریم اومد با خداحافظی کرد. رو
بعد هم اولا گفتن که خانمش گفته که چرا انقدر بابا این دفعه سرد با ما خداحافظی کرد، مثل دفعه های قبل نبود. بعد دیگه تو شنبه حاج آقا زهر که اومدن رفته بودن خدمت حضرت آقا،
گفت حاج قاسم به من یه تماس میگیره، میگه یک شنبه شب باید سوریه باشی، چون بچه ها اومدن آخرین جلسه هماهنگی برای همون کار مستشاری که باید اونجا انجام بدن. خیلی گفتن خود چه نمیدی؟ گفت نه، من خواهم بیام آقام ببینم، آقا رو ببینم بعدم برم. دیگه ساعت 10 شب بود، 7-8 رو من تلفن شد دیگه، من دنگرم یکی از دوستانی که با سوی ارتباط داشت و دهانی من دیگه به من خبر داد که آره حاجی بعد از ظهر دو ساعت شامی پرمسی به شهادت میسیده، که ما همون شب جمع کردیم بچه حاجی هم تو سالی رفتیم برای عروسی آقا مهدی و به هر تهران بودن که اومدیم دیگه برای کارهای مراسمش. اینو
در جریان درگیری با گروه های تروریستی به شهادت رسیدند و در عین انجام مأموریت مستشاری خودشون به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.
تشکری بخواد گفته بشه، اگر تحریاتی گفته بشه، تو مجلس مجلس شهیده، مجلس خاصبان حرم حضرت زینب، اگر قرار تبریکی تحریاتی یا هرچی گفته بشه خود حضرت زینب برداری.
سردار شهید سرلشکر حسین همدانی مفتخر به دریافت دو نشان فتح از دست مقام معظم رهبری و فرمانده کل قواست که به سبب هدایت و فرماندهی موفق لشکرهای تحت امر در دوران دفاع مقدس بوده است. سردار حسین همدانی آخرین مأموریتش دفاع از حریم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و کمک به مردم سوریه برای رهایی از دست گروهک صهیونیستی تکفیری داعش بود که در همین راه شهد شهادت را نوشید. وی پس از سالها مجاهدت و نبرد در جبهه اسلام ندای حق را لبیک گفت و در تاریخ 16 مهر ماه 1394 به فیض شهادت نائل گردید.
خداوند ان شاء الله که شهید عزیزمون رو آقای همدانی رو درجات عالی کنه، ان شاء الله ایشون رو با پیغمبر محشور کنه، با سید شهدا محشور کنه، با اولیاش محشور کنه، با رفقای شهیدش که قبل از او رفتن همشون با هم بودن با اینا محشور کنیم.
پیکر شهید سردار حسین همدانی در تاریخ 19 مهر ماه در تهران تشییع شد و برای خاکسپاری به زادگاهش همدان انتقال یافت تا همرزمان این شهید در گلزار شهدای همدان آخرین فدا را با وی انجام دهند. روحش شاد و یادش گرامی.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ایرانیان جاده‌های روشن عشق، ای قله‌های سر به زیر میهن عشق.
چون با لبان تشنه از باران سروزی، آسیم سر تا اوج ایمان
پر، رواق دل را به سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث اشباح و نظائر است، یعنی احکام شرعی که شباهت بسیار زیادی با هم داره و شناخت اونها و فرق گذاشتن بین اون موارد نیاز به دقت داره و اگر دقت نشود ممکنه در عمل انسان دچار اشتباه بشود. در مباحث گذشته، هرچند برنامه بسیار کوتاه بوده و هست، یه سری مواردی که مربوط به اجتهاد و تقلید هست گفته شد. و اما بحثی که به عنوان اولین بحث فقهی در کتابهای فقهی مطرح میشه، کتاب طهارت هست، یعنی کتاب پاکیزگی، کتاب پاکی چقدر زیباست. اولین بحث هم بحث آبه، یعنی وسیله طهارت. اولین موضوعی که شبیه هم هست ولی تفاوت داره، خود طهارت با نظافت، یعنی گاهی هم این الفاظ جا به جا به کار برده می شود. یه وقت اسم میگیم فلانی طاهر است، یه وقت میگیم فلانی چیه؟ نظیف است. اما در فارسی ممکنه بگیم پاک، ولی این پاک اون پاک. پاک در اصطلاح فقهی با پاک در اصطلاح عرفی با هم تفاوت داره، همچنین که طهارت با نظافت با هم تفاوت داره. اولین تفاوت، تفاوت اساسیش این است که نظافت حکم عقله، یعنی عقل تشخیص میده که نظافت خوبه، چه چیزایی باید نظیف باشد و به دنبال نظافت هم هست. شما اگر برید در برخی از کشورها که اصلا اسمی از اسلام بلد نیستن، شاید هم اصلا خدا را هم نمیشناسن، خدا را هم نمیپرستن، ولی گاهی میبینیم محیط زندگیشون، لباسشون، خودشون یا تمیز است، نظیف است. چرا؟ چون عقلشون اینو میفهمه که نظافت خوبه. خب اسلام هم اینو تایید کرده، ان نظافت من الایمان، این جمله برگرفته از تعدادی از احادیث است که حالا با تعابیر مختلفی آمده است. یعنی مؤمن نظیف است، مؤمن تمیز است، اصلا نشانه های ایمان تمیزیه. اما در کنار نظافت و فوق این، بالاتر از این، اسلام آمده طهارت رو هم مطرح کرده.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
طهارت یعنی پاکی، که طهارت در بسیاری از موارد، یعنی موارد شناختش، عقل بشری بهش نمیرسد، که اینجاست که انسان میفهمه نیاز به تعالیم انبیا وجود داره، نیاز به وحی وجود داره. مثل این که حالا یه چیزی نجس شده، چند بار آب بکشیم؟ خب اینو با دین بگوید. اصلا چه چیزای ناپاک است؟ اینو میریم سراغ چی؟ منابع دینی. یا هم به عنوان مثال، اگر میخی به دیوار کوبیده شده است، آفتاب پاکش میکنه، ولی دیوار اگه میخ رو از دیوار درآوردی دیگه آفتاب پاک نمیکنه. اینا دیگه حکم عقل نیست، اینا عقل بشری بهش نمیرسه. یا فلان حیوان نجس العینه، خب اگه عقل بشری میرسید که این حیوان را اصلا نمیخوردن دیگه، معلومه که اینا فوق عقول بشری است. و از این نمونه تفاوت طهارت و نظافت میفهمیم که انسان در مسیر زندگی برای سعادت دنیا و آخرت نیاز به چی داره؟ تعالیم انبیا داره. چرا؟ چون که علم بشر، عقل بشر به هر کجا برسد مشمول این آیه شریف است: و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. با کمال احترام به دانش بشری در هر سطحی هست، ولی نسبت به اونچه که خدا میداند و بر اساس اون مسائلی که وجود داره دستور داده است، علم بشر بسیار بسیار اندک است. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
آن که با روح خدا هم سفر دل ها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نام.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
هیچ موجودی که یک مرحله نقص برای او تصور می شود و یک مرحله کمال، امکان ندارد که این موجود رشد خود را ادامه دهد مگر با تحمل ناراحتی ها و سختی ها. حرکت که از کمالات اولیه است برای هر موجود زنده متصور است، چه در نباتات، چه در حیوان و چه در انسان، و این حرکت بدون صدمه و سختی امکان پذیر نیست. سخن ما درباره انسان این عصر را قرآن بیان می فرماید: لیس للانسان الا ما سعى. به جامعه انسانها هیچ بهره نصیب نمی شود مگر در حدی که زحمت کشیدند و کوشش کردند. این اصل طبیعی را و این اصل عقلی را اسلام نیامده است با معجزه، با دعا، با استمداد از نیروی غیبی، با استمداد از قدرت لایزال الهی که این جهان را خلق کرده است از بین ببرد. پیامبر گرامی اسلام مبعوث به رسالت می شود، قدرت معجزه هم دارد، ولی به او خطاب می شود برخیز حرکت کن. اونگاهی که از کوه حرا به منزل خدیجه وارد می شود مبعوث به رسالت شده، دساری طلب می کند و استراحت می کند. به مجردی که می خوابد جبرئیل می آید: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. ای کسی که آرومیده ای در زیر این دسار و جامع، برخیز حرکت کن و این مردم را بترسان. در این محیط تاریک و ظلمانی که مردم بت می پرستند تو بانگ الله اکبر سرده تکبیر بگو. اونگاهی که جامعه در آتش خرافات می سوزند، در جامعه که زورگویان مستضعفین را استثمار کردند، در جامعه‌ای که بشرهای عادی انسانهای دیگر را بنده خود کردند در جامعه ای که جمادات جای خدا را گرفته. در این جامعه یک انسان الهی با فکر توحیدی آرام بگیرد؟ هرگز. برخیز.